بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت عراق بار دیگر تاکید کرد که قصد دارد قرارگاه اشرف را تعطیل کند. دبیر کل سازمان ملل نسبت به وقوع بحران سیاسی جهانی هشدار داد. چین در نشست ماه آینده اتحادیه اروپا شرکت می کند. ساعت 24 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و بیدارانی که نیمه شبان همراه رادیو فردا هستید. روز جمعه را پشت سر گذاشتیم و وارد نخستین لحظات روز شنبه 8 فروردین 1388 شده ایم، برابر با 28 مارس سال 2009 میلادی. دمای هوا در تهران هم اکنون 14 درجه بالای صفر است و پیش بینی می شود در طی روز به 22 درجه برسد، قدری گرمتر از دیروز. و در پراگ، پایتخت جمهوری چک، محل پخش رادیو فردا، دمای هوا 7 درجه بالای صفر و ابری. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا میزبان شما هستیم. نخست خبرها را از مهین گرجی میشنویم، بعد فهرست مجله نیمه شب را به اطلاعتان میرسانم. مهین،
شب بخیر شنوندگان عزیز. مشاور امنیت ملی عراق موفق الربعی اعلام کرد که اگر اعضای سازمان مجاهدین خلق به طور داوطلبانه از عراق خارج نشوند، از قرارگاه اشرف به جای دیگری منتقل میشوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، موفق الربعی که در بغداد با خبرنگاران سخن میگفت، مجاهدین خلق را تروریست هایی خواند که به طور غیرقانونی در عراق به سر میبرند. وی افزود حضور آنان در عراق موجب استکاک با ایران می شود و عراق خواهان چنین چیزی نیست. وی گفت عراق در جستجوی کشور دیگری برای اقامت مجاهدین خلق یا تأسیس اردوگاه دیگری برای آنان احتمالاً در جنوب این کشور است. بیش از 3000 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق از 22 سال پیش در قرارگاه اشرف در شمال بغداد به سر می برند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز جمعه در مسکو به دولت‌های حاضر در کنفرانس افغانستان هشدار داد در صورتی که بحران اقتصادی به موقع حل نشود، ممکن است به بحران سیاسی تبدیل شود. بان کی‌مون گفت بی‌ثباتی سیاسی در نقاط مختلف جهان در حال رشد است و اگر بحران اقتصادی به موقع مدیریت نشود، این بحران‌ها می‌تواند به سرعت به بحران بی‌ثباتی جهان تبدیل شود. وی اضافه کرد که اگر اوضاع به همین نحو پیش برود، آشوب‌های اجتماعی رشد خواهد کرد. نشست اتحادیه اروپا برای حل بحران اقتصادی جهان قرار است روز 20 ماه می برابر با 30 اردیبهشت ماه برگزار شود. این نشست قرار بود در اواخر دسامبر گذشته انجام شود، اما به دلیل شرکت نکردن چین به تأخیر افتاد. چین در اعتراض به ملاقات نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه با دالای لاما رهبر در تبعید بوداییان تبت حاضر به شرکت در این اجلاس نشد. وزیر خارجه چک که کشورش ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده دارد گفت که شرکت چین در نشست ماه آینده قطعی است. چین یکی از بزرگترین شرکای اقتصادی اتحادیه اروپا است و این اتحادیه امیدوار است بتواند از نقش کلیدی پکن برای حل بحران فعلی اقتصادی استفاده کند. گروه شبه نظامی القاعده مسئولیت ماه گذشته حمله به 4 توریست کره جنوبی در یمن را بر عهده گرفت و اعلام کرد که جهانگردان کره‌ای را به تلافی کشته شدن نیروهای القاعده در عراق و افغانستان کشته است. در بیانیه که در وبسایت رسمی القاعده قرار گرفته آمده است که گروگانگیری این جهانگردان به منظور مجبور کردن کره جنوبی به ترک سرزمین‌های عربی انجام گرفته است. و آخرین خبر این که بریتانیا هزینه تأمین امنیت سران کشورهای جی 20 را 27 میلیون دلار اعلام کرد. نشست کشورهای جی 20 یا 20 کشور صنعتی جهان قرار است هفته آینده در لندن برگزار شود. دولت بریتانیا میگوید اگر این نشست بتواند برای برون رفت از بحران فعلی اقتصاد جهانی راهی بیابد، اختصاص دادن چنین مبلغی ارزشش را دارد. حمید،
با سپاس از مهین گرجی، نگاهی میاندازیم به فهرست این مجله نیمه شب. پرزیدنت باراک اوباما روز جمعه استراتژی جدید خود را در افغانستان اعلام کرد. گزارشی از واشنگتن. نشست سازمان همکاری‌های شانگهای با تمرکز بر موضوع افغانستان و با حضور نمایندگانی از ایران و آمریکا روز جمعه در مسکو برگزار شد. گزارشی در این باره خواهید شنید. به نوشته نیویورک تایمز، هواپیماهای اسرائیلی دو ماه پیش کاروانی از کامیون‌های مشکوک به حمل سلاح به سوی غزه را در سودان بمباران کردند. همین روزنامه نوشته است که ایران در فرستادن اسلحه به غزه دست داشت. گزارشی در این باره خواهید شنید. به دبی می رویم و در کنسرت های نوروزی ایرانیان شرکت می کنیم با گزارشگر رادیو فردا در دبی. خبرهای ورزشی و در نیمه دوم مجله نیمه شب جنگ فرهنگی هفته را می شنوید. همه اینها در همین مجله نیمه شب. از همراهیتان سپاسگزاریم. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه سیاست‌های راهبردی خود را در مورد افغانستان اعلام کرد و گفت مأموریت آمریکا در افغانستان بیشتر از این پس بر روی آموزش و افزایش نیروهای ارتش و انتظامی افغانستان متمرکز خواهد بود. باراک اوباما همچنین افزود تروریست‌هایی که ماجرای 11 سپتامبر را طراحی و اجرا کردند اگر با مانعی روبرو نشوند و جلوی آنها گرفته نشود بار دیگر افغانستان را تبدیل به پایگاه امنی برای فعالیت‌هایشان خواهند کرد. همکارم نادر وکیلی در واشنگتن گزارشی دارد از استراتژی جدید آمریکا در افغانستان که روز جمعه توسط پرزیدنت اوباما اعلام شد.
پرزیدنت اوباما ضمن افزایش تعهدات ایالات متحده آمریکا در افغانستان 4000 نیروی نظامی دیگر را برای آموزش نیروهای امنیتی به افغانستان اعزام خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در حالی که استراتژی جدید واشنگتن را در قبال افغانستان و پاکستان اعلام می‌کرد گفت:
Let me be clear. Al-Qaeda and its allies, the terrorists who planned and supported the 9/11 attacks, are in Pakistan and Afghanistan. Multiple intelligence estimates have warned that
تروریست‌هایی که حمله 11 سپتامبر را طراحی و اجرا کردند، هم‌اکنون در پاکستان و افغانستان به سر می‌برند. پرزیدنت اوباما خاطر نشان کرد: ما در افغانستان به این خاطر حضور داریم تا با دشمن مشترکی برخورد کنیم که تهدیدی برای آمریکا، برای دوستان و برای متحدین ماست. و همچنین برای مردم افغانستان و پاکستان که به علت خشونت‌های روزافزون افراط‌گرایان بیش از همه تحت رنج و ستم بودند.
We are in Afghanistan to confront a common enemy that threatens the United States, our friends and our allies. And the people of Afghanistan and Pakistan who have suffered the most at the hands of violent extremists.
رئیس جمهوری آمریکا افزود: من مایلم مردم آمریکا بدانند که هدف ما هدفی روشن و متمرکز است و آن هم چیزی به جز شکست دادن و نابودی القاعده نیست.
So I want the American people to understand that we have a clear and focused goal to disrupt, dismantle and defeat Al-Qaeda in Pakistan and Afghanistan and to prevent their return to
برک اوباما که سخنرانی خود را خطاب مردم آمریکا ایراد می‌کرد گفت: بنابراین برای رسیدن به هدف خود ما به سیاست راهبردی نیاز داریم که قوی‌تر، هوشیارانه‌تر و جامع‌تر باشد. پرزیدنت اوباما در بخش دیگری از سخنان خود گفت:
Multiple intelligence estimates have warned that Al-Qaeda is actively planning attacks on the United States homeland from its safe haven in Pakistan. And if the Afghan government falls to the Taliban or allows Al-Qaeda to go unchallenged, that country will again be a base for terrorists who want to kill as many of our people.
برآوردهای اطلاعاتی ما آن هم از چند منبع حاکی از این است که القاعده در پی برنامه‌ریزی حمله به آمریکا در پاکستان است و اگر دولت افغانستان به دست طالبان بیفتد و یا اینکه القاعده با چالشی روبرو نشود آن کشور بار دیگر پایگاهی برای طراحی و برنامه‌ریزی تروریست‌ها خواهد شد تا شهروندان بیشتری را قتل عام کنند. رئیس جمهوری آمریکا در مورد اعزام نیروهای اضافی به افغانستان گفت: ما تأکید مأموریت خود را بر آموزش و افزایش تعداد نیروهای افغان خواهیم گذاشت تا آنها نهایتاً بتوانند تأمین امنیت کشور خود را خود به عهده بگیرند. آقای اوباما در بخش دیگری از سخنان خود افزود: نیروهای ائتلاف رهبری آمریکا در افغانستان تلاش‌های مربوط به بازسازی و ایجاد یک ارتش 134,000 نفری و یک نیروی پلیس 82,000 نفری را در افغانستان تسریع خواهند کرد تا این نیروها بتوانند به تدریج مسئولیت امنیت کشور را در دست گیرند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اظهارات پرزیدنت اوباما رو شنیدید درباره سیاست‌های راهبردی جدید آمریکا در افغانستان و اما نشست سازمان همکاری‌های شانگهای در مسکو روز جمعه تشکیل شد. افغانستان و برخورد با شورش و ناآرامی‌ها در آن محور اصلی مذاکرات این نشست بود. در نشست روز جمعه، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد، ناظرانی از گروه شانگهای، مقام‌های سازمان ناتو، افغانستان و نمایندگانی از گروه 20 کشور پیشرو اقتصادی هم حضور داشتند. پاتریک مون، دستیار معاون وزیر امور خارجه آمریکا و محمد مهدی آخونزاده، معاون وزیر امور خارجه ایران هم در این کنفرانس شرکت داشتند. گزارش می‌شنوید در این باره از مهرزاده پدرام.
شرایط موجود در افغانستان بغرنج است، بسیار بغرنج. حضور طالبان عرصه را چنان تنگ کرده که در نظر جنرال کارل اکنبری، سفیر پیشنهادی باراک اوباما برای افغانستان، اقدامی عاجل برای استقرار منابع نظامی و غیر نظامی در آن کشور نیاز است. The situation in Afghanistan is increasingly difficult and time is of the essence. در تازه‌ترین اقدام‌ها برای مقابله با این شرایط دشوار، مسکو امروز جمعه نشستی بین‌المللی را بر سر افغانستان برگزار کرد. این نشست توسط گروه شانگهای برگزار شد. گروه شانگهای شامل کشورهای چین، روسیه و کشورهای آسیای میانه است. اما در نشست امروز، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد، مقام‌های از ناتو، افغانستان، ایران و آمریکا نیز حضور داشتند. ایالات متحده با پاتریک مون، دستیار معاون وزیر امور خارجه آمریکا در این نشست شرکت کرده و ایران نیز محمد مهدی آخونزاده، معاون وزیر امور خارجه را به این نشست فرستاده است. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در اظهار نظری گفت هدف اصلی این کنفرانس طرح‌ریزی راهکاری عملی در راه کمک به افغانستان است. در ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل، نسبت به شرایط رو به ضعف امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود.
особую тревогу вызывает тот факт, что террористы фактически контролируют целый ряд районов Афганистана.
به گزارش رویترز، در حالی که میزان خشونت در افغانستان به بالاترین سطح خود رسیده است، باراک اوباما از کشورهای متحد آمریکا در ناتو خواسته است تا نقش فعالتری در ایجاد ثبات در افغانستان بر عهده گیرند. رئیس جمهوری آمریکا دو ماه پیش برای مقابله با ناآرامی‌ها فرمان اعزام تدریجی حدود 17,000 نیروی کمکی به افغانستان را صادر کرده بود. اما در نظر شماری از تحلیلگران، واشنگتن برای حل مسئله افغانستان به کمک ایران نیازمند است. کمکی که به گفته حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، تهران از آن دریغی ندارد.
جمهوری اسلامی ایران همواره از هر گونه نشستی که در جهت استقرار صلح و ثبات و امنیت و تقویت دولت ملی و ارتش ملی افغانستان بوده تا کنون حضور فعالانه داشته.
بر پایه گزارش ها، در پی حوادث 11 سپتامبر، تهران در سرنگونی طالبان به واشنگتن کمک های شایانی کرده بود. برخی معتقدند پس از آنکه جورج بوش، رئیس جمهوری سابق آمریکا، ایران را در محور شرارت قرار داد، ایران روی کرد و خود را تغییر داد. با این حال، خبرگزاری فرانسه امروز جمعه به نقل از یک مقام بلندپایه ایالات متحده گزارش داد افغانستان برای هر گونه تعاملی احتمالی در آینده روابط میان آمریکا و ایران میتواند منطقه‌ای مفید و سودمند باشد. در نظر هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر مسائل نظامی، آمریکا در برقراری امنیت در افغانستان نیازمند به ایران است.
برای دولت اوباما افغانستان مسئله اصلی است و در نتیجه که مسئله افغانستان یا مشکل افغانستان رو نمیشه حل کرد مگر اینکه با در نظر گرفتن یک یا طرح یک استراتژی جدید که از جمله مؤلفه‌های این استراتژی یکی هم این نگرش منطقی و در نتیجه دخالت ایران در این مسئله است.
اما اهمیت همکاری ایران و آمریکا چه نتایجی در بر دارد؟
اون چیزی که در افغانستان خواهد گذشت در صورت همکاری ایران با آمریکا و ناتو، این میتونه امکان جدیدی در روابط دو جانبه بین این دو کشور به وجود بیاره که بر روند پرونده هسته‌ای و برنامه هسته‌ای ایران تاثیرگذار خواهد بود.
در همین حال، فرهاد منصوریان، تحلیلگر ایرانی مقیم کالیفرنیا، معتقد است وضعیت کنونی برای ایجاد مناسبات تهران و واشنگتن بهترین فرصت است.
که به نظر میاد در هیچ زمانی در این 30 سال بهتر از این زمان نبوده که اگر واقعا بخوان با آمریکا و متحداش به توافق برسن، این بهترین موقعیت.
نشست مسکو پیشاپیش کنفرانس لاهه برگزار می شود. در کنفرانس بین‌المللی لاهه که 4 روز دیگر تشکیل می شود، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا و شمار دیگر از دیپلمات‌های برجسته ایالات متحده حضور خواهند داشت. ایران نیز روز پنجشنبه اعلام کرد که در کنفرانس لاهه حضور خواهد یافت. حرکتی که شماری از تحلیلگران آن را اقدامی در حمایت از دولت جدید واشنگتن در برقراری امنیت در افغانستان دانستند.
نشست سازمان همکاری‌های شانگهای در مسکو با محوریت مسئله افغانستان، نشستی که روز جمعه تشکیل شده بود. گزارشی بود از مهرزاد پدرام.
خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 15:07 پس از نیمه شب است به وقت ایران و 20:45 به وقت پراگ، محل پخش رادیو فردا. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، جنگنده های اسرائیلی در ماه ژانویه گذشته، تقریبا دو ماه پیش، کاروانی از کامیون های سودانی مشکوک به حمل جنگافزار به غزه را در جنوب سودان بمباران کردند. همین روزنامه آمریکایی نوشته است برخی از مقامات آمریکایی گفتند که ایران در عملیات حمل جنگافزار به نوار غزه دست داشته است. نادر وکیلی، همکارمان در واشنگتن، گزارشی دارد در این زمینه.
نیویورک تایمز در شماره روز جمعه خود به نقل از مقامات آمریکایی نوشته است جنگنده‌های اسرائیلی در ماه ژانویه گذشته یک کاروان کامیون را در سودان بمباران کرد. کاروانی که تصور می‌رفت حامل اسلحه و مهمات مقصد نوار غزه است. نیویورک تایمز می‌نویسد گرچه مقام‌های اسرائیلی از تأیید یا تکذیب این خبر خودداری کردند، اما تحلیلگران سیاسی بر این باورند چنین حمله هوایی اسرائیل با اقدامات و تدابیر گذشته آن کشور در زمینه حفظ امنیت در مرزهای خود همخوانی دارد. نیویورک تایمز در ادامه و به نقل از مقام‌های آمریکایی خاطرنشان کرده است حمله هوایی مذکور به هنگامی رخ داد که اسرائیل تهاجم نظامی خود را در اواخر ماه دسامبر گذشته به نوار غزه و به منظور متوقف ساختن حمله سلاح به حماس آغاز کرده بود. در همین حال دو مقام آمریکایی که به اطلاعات محرمانه دسترسی دارند میگویند ایران در تلاش‌های مربوط به حمل و قاچاق سلاح به نوار غزه دست داشته است. این دو مقام همچنین اعلام کردند بر اساس گزارش‌های محرمانه‌ای یک کارگزار و عامل ایرانی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز برای هماهنگ کردن عملیات حمله این تسلیحات به سودان رفته بود. اما یک مقام پیشین آمریکایی گفت هنوز منشأ و منبع این تسلیحات که قرار بوده به طور قاچاق از طریق سودان به مقصد خود برسد روشن نیست. نیویورک تایمز نوشته است گرچه حمله هوایی اسرائیل دو ماه پیش صورت گرفت، اما خبر آن تا پیش از اینکه مقامات سودانی روز پنجشنبه به آن اشاره کردند منتشر نشده بود. مقامات سودانی روز پنجشنبه خبر بمباران یک کاروان کامیون در نقطه دور افتاده در سودان توسط جنگنده هایی که آنها آن را جنگنده های آمریکایی خواندند منتشر کردند. مقامات سودانی همچنین اعلام کردند در اثر این حمله هوایی 36 تن کشته شدند. نیویورک تایمز نوشته است محلی که مقامات سودانی به آن اشاره کردند محلی است دور افتاده در حوالی بندر سودان در دریای احمر که با مرز مصر نیز چندان فاصله ای ندارد. از سوی دیگر حسام زکی، سخنگوی وزارت امور خارجه مصر، روز پنجشنبه گفت واقعا از کجا می‌دانیم که این کامیون‌ها اولا حامل تسلیحات بوده و ثانیاً به مقصد غزه، آن هم از طریق مصر، در حرکت بودند.
گزارش نادر وکیلی بود درباره مقاله نیویورک تایمز راجع به حمله جنگنده‌های اسرائیلی در ماه ژانویه گذشته به کاروانی از کامیون‌های سودانی در جنوب سودان.
از ساعت 21:30 9:30 شب تا ساعت 2 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز پخش می شود. برای اطلاع در مورد طول موجهای پخش برنامه های رادیو فردا می توانید به وبسایت رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com نیز مراجعه کنید. همراه رادیو فردا بمانید.
بسیار خوب دوستان، موافقید که جهان سیاست را به کناری بگذاریم و به کنسرت و دست‌افشانی و پایکوبی برویم؟ بسیار خوب، به دبی می رویم. کنسرت های نوروزی در دبی همساله میادگاه خوانندگان ایرانی مقیم لس آنجلس است با هزاران دوستداران ایرانی آنها که برای دیدنشان به این شهر حاشیه جنوبی خلیج فارس سفر می کنند. گزارشگر رادیو فردا در دبی سام هدای که به این کنسرت ها رفته بود و با عده‌ای از شرکت کنندگان در اونجاها گفتگو کرده بود، گزارش فرستاده است که با هم گوش می کنیم.
هر سال نوروز هزاران ایرانی به دبی می آیند تا خوانندگان محبوب خود را از نزدیک ببینند و با آنها حال کنند. امسال قرار بود که 7 کنسرت نوروزی در دبی اجرا شود، اما 3 کنسرت به خاطر نداشتن مجوزهای لازم لغو شدند و 2 کنسرت هم به سختی توانستند برنامه خود را اجرا کنند.
چطوره؟ دفعه اولتون تشریف میارید؟
آره من دفعه اولم.
چطور خوبه؟
خوبه الان.
یعنی اون چه فکر می‌کردین است؟
آره دقیقاً میشه.
از ایران میای؟
بله از
فردا شب و پس فردا شب هم میای؟
100% 3-4 تا رو می‌خوام بیام.
خواننده بسیار مورد علاقتون کیه؟
من گوگوش دوست داشتم که فکر می‌کنم به هم خورد. ولی خب شادا رو همه رو دوست داریم که بزنیم و برات سوال کنیم.
سلام. میتونم بپرسم دفعه اول میای؟
خوشت بله دفعه اول من.
از ایران میای؟
بله.
چطور بوده؟
حالا شروعش که خوبه، حالا ادامهش رو ببینم چطوره. من برای کار بودم در حقیقت، ولی کنسرت هم بود دیگه، حالا دیگه توفیقی شد که بیام.
میتونم بپرسم چه شغلی هست؟
من تو کار نفتم، با شرکت نفتی کار می‌کنم.
دفعه اول اومدین دبی؟
یس، آره. دفعه اول بودم دبی.
فردا شب هم میای؟
یس، ابی من به عشق ابی اومدم. آره به عشق ابی و موین اومدم.
تو ایران هم کنسرت میری؟
کنسرت نیست ایران آخه. ما مشهدیم که مشهد گفتن شهر مذهبیه. کنسرت هم نداره آقا، راحت آروم برو فکرت. دولت ایران حداقل یک کاری کن عرض پولت از ایران خارج نشه و ایرانی بیاد خود ایران خرج کنه، نه یاد خبرنگار شوخ دبی از خبر بگیر، بیاد تو ایران خبر بگیره، آزاد باشه. اوکی؟ جدا من شو
سوال بکنم دفعه اولتون تشریف بیارین؟
نه دوم.
دفعه دوم.
بله.
نسبت به دفعه قبل چطور بوده؟
خیلی خوب بوده، عالی بوده.
بله. امشب خواننده محبوب شما کیه؟
آرش.
سال نو مبارک. امشب خواننده محبوب شما کیه؟
آرش. فقط آرش.
نه، بالای 10 تا کنسرت اومده.
خواننده محبوب شما کیه امشب؟
آرش.
آرش.
شنبه 5 فروردین آخرین کنسرت نوروزی در دبی در حالی برگزار شد که یک ساعت پیش از شروع برنامه باران شدید بارید و تمام دستگاه‌های صوتی و تصویری را از کار انداخت. مجریان برنامه پس از چندین ساعت تأخیر و با تهیه وسایل ابتدایی صوتی توانستند برنامه خود را اجرا کنند و جواب تماشاچیان منتظر را بدهند.
از سمیل قرد سال 1388 به تک شما عزیزان تبریک میگم. یه مقداری شرایط امشب به خاطر بارش بارون همه رو میدونیم که زنده باشیم. زنده باشیم.
امید روزی که همه ملت ایران جمعشن، همه خوش و خرم، همه اونایی که تو ایران غم دلشون رو گرفته همه بهتره کنن.
نجده از ایران اومدی؟
بله.
شب اوله یا شبای قبل هم بودی؟
نه خیلی شب اوله.
خب بس پدشاسی آوردی نه؟
نه
برای بارون؟
بارون که واقعا یه چیز خیلی قشنگی بود امشب.
بارونای دبی دیده بودیم؟
به این شکل نه، خیلی بارون قشنگی بود. بعد نتونستیم از تو خیابونا بیایم، تو ترافیک گیر کردیم.
رادیو فردا، I love you.
آقا برای بچه افغانستان هم هستن اینجا، یادتون نره. بله بله حالتون خوبه؟ از این منم عید نوروز به همه ایرانی ها و همه افغانی ها تبریک عرض میکنم، از طرف خودم به نماینده همه افغانی ها. انشاءالله که سال خوبی داشته باشید، موفق باشید. ما همه برادریم، ایرانی افغانی نداره، همه برادریم.
چی اون بالایی آمادن به خونه؟ بهشتی ها چطور؟ جهنمی ها یه چیز دیگه؟ حالا همه با هم اگه یه روزی نوم تو تو گوش من صدا کنه دوباره باز همه چیا که منو مبتلا کنه بگه میگم کاریش نباشه بذار درد تو تواشه بره چونه تموم زونه.
امسال شایعات زیادی هم در حاشیه کنسرت‌های ایرانی بود. گفته می‌شد که یکی از برگزارکنندگان ایرانی به دلیل مشکلات مالی در دبی بازداشت شده و نتوانسته کنسرت خود را برگزار کند. رقابت بین کانال‌های تلویزیونی ایرانی نیز بی‌تأثیر در لغو برنامه دو کنسرت نبود و در این میان یک کانال جدید تلویزیونی نیز اعلام موجودیت کرد. سام هدا، رادیو فردا دبی.
گزارشی بود درباره کنسرت‌های ایرانیان در دبی. از جهان هنر و موسیقی به جهان ورزش برویم با آخرین خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
در ورزش ایران روز شنبه همه راه‌ها به ورزشگاه آزادی تهران ختم می‌شود، جایی که تیم‌های فوتبال ایران و عربستان در یک بازی سرنوشت‌ساز داغ و دیدنی به مساف یکدیگر می‌روند. با توجه به تعطیلات نوروزی پیش بینی می شود که تماشاگران بیشماری برای تشویق تیم ایران به ورزشگاه آزادی بیایند. ایران و عربستان در گروه دوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی در قاره آسیا در کنار یکدیگر قرار دارند و به دلیل وضعیت جدول رده‌بندی تیم پیروز روز شنبه می‌تواند گام بلندی را برای صعود به جام جهانی بردارد. دیدار روز شنبه تیم‌های ایران و عربستان 14مین جدال سنتی فوتبال غرب آسیا است. در 13 بازی گذشته این دو تیم ایران 5 پیروزی، 3 باخت و 5 تساوی در برابر عربستان کسب کرده. آخرین مسابقه تیم‌های ایران و عربستان مربوط به بازی دور رفت مسابقات انتخابی جام جهانی بود که در نهایت با تساوی 1-1 به پایان رسید. روز شنبه به غیر از دیدار ایران و عربستان در گروه دوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی در قاره آسیا در تهران، یک بازی دیگر در دستور کار است که طی آن تیم کره شمالی در ورزشگاه کیم ایل سونگ در پیونگیانگ میزبان تیم فوتبال امارات خواهد بود. کره جنوبی دیگر تیم این گروه روز شنبه استراحت دارد. در جدول رده‌بندی گروه دوم در حال حاضر کره جنوبی با 8، کره شمالی با 7، ایران با 6، عربستان با 4 و امارات با 1 امتیاز اول تا پنجم هستند. در گروه اول مسابقات انتخابی در قاره آسیا نیز روز شنبه دو دیدار در برنامه است که طی آنها ژاپن در ورزشگاه سایتاما میزبانی از بحرین را بر عهده دارد و ازبکستان هم پذیرای قطر خواهد بود. تیم استرالیا روز شنبه در این گروه استراحت دارد. در جدول گروه یک استرالیا با 10، ژاپن با 8، بحرین و قطر با 4 و ازبکستان با 1 امتیاز به ترتیب اول تا پنجم هستند. و تیم‌های فوتبال ایران و عربستان روز جمعه آخرین تمرین خود را پیش از مقابله با یکدیگر برگزار کردند. هر دو تیم به مدت 1 ساعت در زمین شماره 1 ورزشگاه آزادی تهران محل مسابقه روز شنبه یک تمرین سبک انجام دادند. روز جمعه همچنین جلسه هماهنگی بازی بین سرپرستان تیم‌های ایران و عربستان و نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا در محل فدراسیون فوتبال ایران انجام شد. بر اساس تصمیم اتخاذ شده در این جلسه، بازیکنان تیم ایران در مسابقه روز شنبه با لباس‌های یک دست سفید به میدان می‌روند و عربستانی‌ها هم سبزپوش خواهند بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو شنیدید از فریبرز غریب. در اینجا فیلتر شکن امروز رادیو فردا را نشانیش رو به اطلاعتون میرسونم. میدونید که در ایران بسیاری از سایت هایی که به اطلاعات و اخبار آزاد میتونن دسترسی پیدا کنن فیلتر شده هستن، از جمله سایت رادیو فردا. با این نشانی فیلتر شکن شما میتونید مستقیما وارد سایت رادیو فردا بشید و به آخرین اطلاعات و گزارش ها دسترسی پیدا کنید. نشانی فیلتر شکن امروز رادیو فردا هست روحرم.com. روحرم رو هجی میکنم بدون سدبلیوی اول آدرس های اینترنتی و بدون اون HTTP معروف، فقط روحرم.com. هجی میکنم R مثل رامسر، O مثل امید، دوباره O مثل امید، H مثل همدان، A مثل آبادان، R مثل رامسر، دوباره A مثل آبادان و M مثل مشهد. مهین گرجی تذکر میده که این روح آرام هست نه روح حرم. بسیار خوب، روح آرام آدرس امروز فیلترشکن رادیو فرداست.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران است. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا کنون با ما بودند. همچنان به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنیم و در این دومین بخش از مجله نیمه شب مانند هر شنبه همین وقت جنگ فرهنگی هفته را خواهید شنید. اما پیش از اینها تازه ترین خبرها از مهین گرجی. مهین
شب بخیر. مشاور امنیت ملی عراق موفق الربیعی اعلام کرد که اگر اعضای سازمان مجاهدین خلق به طور داوطلبانه از عراق خارج نشوند، از قرارگاه اشرف به جای دیگری منتقل خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، موفق الربیعی که در بغداد با خبرنگاران سخن می‌گفت، مجاهدین خلق را تروریست‌هایی خواند که به طور غیرقانونی در عراق به سر می‌برند. یک سرباز ارتش افغانستان با تیراندازی بر روی گروهی از نیروهای ائتلاف 2 نفر از آنها را کشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این حادثه که روز جمعه در شمال افغانستان رخ داد، یکی از سربازان در دم جان سپرد و نفر دوم بر اثر جراحات ساعتی بعد درگذشت. در بیانیه نیروهای ائتلاف به ملیت سربازان کشته شده اشاره‌ای نشده است. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل روز جمعه در مسکو به دولت‌های حاضر در کنفرانس افغانستان هشدار داد در صورتی که بحران اقتصادی به موقع حل نشود، ممکن است به بحران سیاسی تبدیل شود. آقای بنگیمون گفت بی‌ثباتی سیاسی در نقاط مختلف جهان در حال رشد است و اگر بحران اقتصادی به موقع مدیریت نشود، این بحران می‌تواند به سرعت به بحران بی‌ثباتی جهان تبدیل شود. و اضافه کرد اگر اوضاع به همین نحو پیش برود، آشوب‌های اجتماعی رشد خواهند کرد. حمید،
با تشکر از مهین گرجی میرسیم به جنگ فرهنگی هفته با مهرداد سپهری. جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 47th برنامه از جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا دقایقی با هم خواهیم بود و گزارش ها و مصاحبه هایی در زمینه هنر رقص، کتاب و موسیقی اصیل ایرانی خواهیم داشت. در این برنامه شاهرخ مشکین قلم، فرج سرکوهی، جلال زلفنون و چند تنی دیگه میهمان ما خواهند. رقص. واقعا وقتی کلمه رقص رو خیلی از شنونده های این برنامه دارن میشنون، چقدر احتمال میدن که با این قطعه‌ای که شنیدید بشه رقصید؟ اون هم رقصی که به مدتی طولانی بتونه بیننده رو با حیرت و تحسین در برابر خودش نگه داره. خب با این قطعه مشهور از استاد شجریان چطور؟ به طور معمول کمتر کسی فکر میکنه بشه با چنین موسیقی هایی رقص ایرانی رو ارائه داد، اما این کاریه که شاهرخ مشکین قلم مدت هاست اون رو اجرا میکنه. شاهرخ مشکین قلم هنرمند رقصنده و طراح رقص ایرانی ساکن پاریس، چند سالی میشه که با استفاده از موسیقی اصیل و سنتی ایرانی تا کنون برنامه های بسیاری رو در سالن های مهم دنیا اجرا کرده و تعریف تازه‌ای از این هنر والا ارائه داده. با او گفتگوی کردم و ابتدا پرسیدم که تعریفش از هنر رقص چی هست؟
راستش برای من برعکس اون چیزی رو که سعی میکنن که توی ایران جایگزین واژه رقص کنن، یعنی حرکات موزون، برای من یک بودن مطلق خط سیریست در فضا که میتونه کاملا شکست هایی داشته باشه، میتونه تعاریف منحنی داشته باشه، میتونه از یک وزن معاصر برخوردار باشه یا یک وزن سنتی، همچنان که شعر و ادبیات ما داره. رقصیدن یک نیاز به بودن یک سری حالات درونی، یک سری اندیشه هاست که با زبان بدن داره گفته میشه.
آنچه که خیلی وضوح داره در کار شما این است که شما از گوشه ها و ردیف های موسیقی ایرانی، موسیقی دستگاهی ایرانی برای طراحی رقصتون استفاده میکنید و با اون اجراهاتون و پرفورمنس هایی رو که دارید ارائه میدید بر صحنه. آیا با توجه به این که این موسیقی دستگاهی ایران اساساً اون هفت دستگاه و گوشه هاش برای رقص طراحی نشدند، آیا بهره بردن از موسیقی دستگاهی برای رقص یه جور نقض غرض نیست؟
کار من در حال حاضر، یعنی نوترین آثار من، میتونم بگم صرفاً روی شکست همین سنت هاست، کمان که بسیار بسیار از آثارم صرفاً روی کلام شعر فارسی، حتی دکلمی شاملوس از اشعار نیما یوشیج، روی کلامش بدون هیچ گونه موسیقی. من تعریف واژه به واژه شعر و کلام رو سعی نمی کنم که ارائه بدم، سعی می کنم ببینم که اون شعر رو که داره سروده میشه در من چه انقلابی به وجود میاره که در اثر اون انقلاب بدن من تحت تاثیر چه حرکاتی قرار خواهد گرفت، و سعی می کنم که بذارم که آزادانه احساسات واقعی خودم رو تحت تاثیر اون کلام اون سروده بتونم بیانش کنم.
آیا شما تلاش می کنید که از منطق باله یا اپرا باله های غربی استفاده کنید، یعنی تصویر سازی کنید؟
در واقع من همیشه این حالات در من وجود داشته، این داستانی تازه نیست. من از 3 تا 4 سالگی شروع کردم به رقصیدن روی همین آثار، روی آثار فریدون شهبازیان، شجریان. من فقط 7 سال بیشتر نداشتم وقتی روش میرفت. من دارم زندگی میکنم در دنیای تخیلی خودم که شما میفهمید فرمهایی از بله یا رقصهای هندی یا رقص فلمنکو یا رقص فولکلوریک ایران، تمام اینا آموخته های من هستن برای لیک مدتی دیگه، الان دیگه در اختیار من نیستن که میخوام ازشون استفاده بکنم. وقتی من چشمامو میبندم در عالم خلسه و مستی شروع میکنم به چمیدن در هوا، خود به خود تمام آثار و واکنش این حرکات رو در من میشه لمس کرد، خود به خود بروز میکنه.
خب این بسیار شخصی میشه، یعنی حاصل یک شهود فردیه و این قابل آموزش دیگه نیست.
راستش اولا که داستان آموزش یک شکیبایی میخواد که من در خودم نمیبینم. فکر میکنم که به همین میتونم بسنده میکنم که اثری رو که کار من میتونه داشته باشه روی جامعه، یک چیزی باید بتونه تکون بده و شاید منقلب بکنه، اون برداشتن این بار ابتذالیه که واژه رقص به گرده خودش میکشه قرنهاست در ایران، که دیگه حداقل برخورد مادر پدرهای بچه ها و فرزندهایی که عاشق هنر هستن و عاشق رقص تفاوت داشته باشه، که دیگه این بچه ها رو حداقل مانع حرکتشون نشن اگه دلشون بخواد برن آموزش ببینن در زمینه های رقص. ولی کارهایی که من گروهی میکنم کارهایی هستش که صرفا با رقصنده های حرفه‌ای انجام میدم و اونها نیاز به آموزش ندارن، فقط یک سری تبادل اندیشه است و تبادل حرکت. من فقط سعی میکنم باشون چندین چند بار در مورد فلسفه کاری رو که داریم انجام میدیم صحبت میکنم، قطعاتی رو که هر کدومشون روشون میرفتن چندین چند بار بهشون پیشنهاد میشه، بعضیاشون ترجیح میدن یه قطعه دیگه ای رو به خاطر که بیشتر بهش احساس نزدیکی میکنن، داستانی رو که تعریف میکنیم در موردش، بعدش هم شروع میکنیم به تبادل کردن حرکات. برای من طراحی رقص یک دیوار مسدود نیست، دیواری پر از پنجره، پنجره‌های باز، این یک کندوی عسل میمونه که این چارچوب، این ترکیب هندسی بسیار بسیار مشخص و دقیق نوشته شده، ولی تمام این فضا در اندرونش خالیه و میتونی درش پرواز بکنی و رقصنده ها مثل زنبورهایی هستن که در این کندو میتونن پرواز بکنن آزادانه. اونجاست که نظم وجود داره و
در ادامه با فرج سرکوهی منتقد کتاب و روزنامه نگار همراه بشیم و سری به دنیای کتاب بزنیم و ببینیم چه کار تازه‌ای هست برای معرفی. آقای سرکوهی،
من اولم برای شما و شنوندگان نوروز بسیار پربار و سبزی رو آرزو میکنم و سال بسیار خوبی رو. فکر کردم که در این هفته کتاب اکنونهای دور رو معرفی بکنیم که یک هفته پیش از نوروز منتشر شد در آخرین روزهای سال گذشته. اکنونهای دور مجموعه شعرهای مفتون امینی، شاعر مطرحی که از دهه 40 تا کنون در عرصه شعر ایران حضور فعال و خلاق داره و مجموعه ای از شعرهای به اصطلاح خود مفتون امینی، شعرهای سپید، شعرهای بیرون از وزن نیمایی و عروضیش، غزل و شعرهای ترکی مفتون امینی تا نیمه سال 86 رو این مجموعه در بر میگیره. در این مجموعه شعرهای بسیار خوبی هست، مثل برخی از گویه ها، آرمان، همچنین روی تالاب، سکانس با نور آبی، مرگ مهتاب و چند تا از شعرهای که به زبان ترکی مفتون سروده در این مجموعه چاپ شد.
آیه سرکوهی، پیش از اینکه وارد این کتاب بشیم، قبل از اون در مورد خود مفتون کمی صحبت بکنیم اگر موافقید.
مفتون در سال 1305 متولد شده، یعنی در واقع شاید بگیم یکی از کهنسالترین شاعران خوشبختان زنده ماست. زمانی که من میشناختمش قاضی دادگستری بود در تبریز، من دانشجو بودم اون موقع. مفتون در دهه 40 شعر کلاسیک فارسی میسرود که در نخستین مجموعه‌اش دریاچه و بعد هم در معروف‌ترین مجموعه دوران شعر کلاسیکش کولاک که در سال 1344 چاپ شد شعر کلاسیک میسرود. از همون موقع با شعرهای کلاسیک در متن کسانی که شعر کلاسیک میگفتن مفتون شاعر برجسته ای بود.
یدالله مفتون امینی اینجور که خودش میگه در یکی از گفتگوهاش، سعی میکردن در بعضی از نشریات شعرهای غزلش رو در رقابت با شهریار چاپ بکنن، ولی امروز میشه گفت به نسبت سن و سابقه کاریش شاعر بسیار تازه‌ای به نظر میاد.
من البته فکر میکنم غزل مفتون رو بشه به غزل شهریار مقایسه کرد، چون تنها کسی که غزلش رو میشه به غزل شهریار مقایسه کرد سایه هست که هر دو رو هم میشه به حافظ مقایسه کرد. اما شعر مفتون به خصوص مثلا قطعاتی یا قصیده گونه هایی که میسرود، از جمله شعر معروف ارگ در مجموعه کولاک یا انسان با پاسپورت، اینها شعرهایی بودند که بسیار سر زبون ها بودند در اون دوره و بعدش مفتون تحول کرد از شعر کلاسیک به شعر نیمایی و بعد در اوزان نیمایی در مجموعه نهنگ با موج و یا در مجموعه فصل پنهان، اما بعد هم آمد به شعر سپید به اصطلاح یا شعر آزاد از وزن شعر شاملویی، شعری که از وزن نیمایی هم راحت‌تر هست و فقط وزن درونی داره. به هر حال مفتون در اواخر دهه 60 هم در تجربه های نسل های جدید شرکت کرد و بر این تجربه ها افزود.
و این کتاب آخرش چطور، چگونه است و در چه حال هوایی است؟
سه البته نوع شعر مفتون رو در بر میگیره، هم غزل، منتها غزل‌هایی که فضای تازه‌ای در او هست و نسیم تازه‌ای در او می‌وزه، هم شعرهای بی‌وزن یا شعرهایی است که بیشتر بر ساختار زبان تکیه داره و بر وزن درونی، و هم شعرهای ترکیه مفتون در او هست. این شعرها بعضی شعر هنوز نشون میده که مفتون می‌خواد تجربه بکنه و در چند تا شعر که به ساختارهای بسیار موجه و چند صدایی و چند بودی دست پیدا کرده موفق است.
جنگ فرهنگی رادیو فردا. و اما در این بخش میرسیم به گزارشی که همکارم جمشید عدیلی از استرالیا برامون فرستاده. داستان از این قراره که استاد جلال ذوالفنون، نوازنده سرشناس ستار، با گروهش در سفری به استرالیا دیداری هم با همکار ما در سیدنی داشته که حاصلش گزارشی شنیدنی. پس بریم و با هم بشنیم.
خدمت استاد ذوالفنون و همکاران هنرمند گروه ایشون هستیم و پای سفره هفت سین.
بله، خیلی خوشحال هستیم که این مورد پیش آمده با همت رادیو فردا که بتونیم با هموطنان عزیزمون در گوشه و کنار دنیا در ارتباط باشیم. عید نوروز رو که یادگار نیاکان ماست و بسیار ارزنده، به هموطنان عزیز تبریک میگیم و این رو به فال نیک میگیریم که دیدار ما در استرالیا مصادف شده است با این ایام خجسته و شاد، و آرزوی شادی داریم برای همه هموطنان عزیز.
استاد، ستار تاریخ تولدش کی میتونه باشه؟
اصلا که ستار نسبت سازهای دیگه در ایران داریم به این شکل، ساز نسبتا جوانی است، زیاد سنی نداره. این محصول دوران محرومیت هست، چون دوران محرومیت موسیقی در ایران سابقش زیاده. بعد اول که این ممنونیت و محدودیت پیدا شد، هنر دوستان و فرهنگ دوستان تمهیدی به کار بردن، موسیقی رو بردن تو دل موسیقی آوازی. بله. چون گفتن موسیقی آوازی از نظر این قشری‌ها و اینا که ساز و اینا به موسیقی میشناسن، آواز رو به موسیقی نمیشناسن. این مشکل موسیقی رو بردن اونجا، و تا این اواخر هم خاطرتون هست که معلمین آواز اینا اکثرا کسانی بودن که مثلا منبر میرفتن یا مداح بودن و اینها. بله. بعد یه مقداری که گذشت دیگه موسیقی سازی هم بالاخره باید مطرح بشه، نمیشه که اون تا هر سازی رو نمیشه عنوان کرد تو چنین فضایی. بنابراین سازهایی که حجمش زیاد بود نمیشد، حتی حذف شد، مثلا قانون به خاطر حجم زیادش از موسیقی ایران حذف شد، در صورتی که بوده بعد در کشورهای عربی اینا. این ستار مسئول اون دورانه که گفتن یه چیزی بسازیم که بتونیم راحت هم بکنیم از این خونه به اون خونه. لباسام که لباس امروز نبود، لباسی بود که میشد یه ستارو در آستینش مثلا یا در زیر عبا اونو پنهان کرد. یکی از صحبتایی که شده که در تاریخ مونده از نوازنده هایی که جایگاهی پیدا کردن، مشتاق علی شاه کرمانی هست، که مشتاق علی شاه درویشی بوده که ستار مینواخته و خیلی معتقد به کارش بوده و میگفته که نماز بدون ستار نمیشه خون، نماز اگه درست بخوایم باشه باید با ستار باشه. به خاطر همین افکارم سنگسار شد، یه سیم هم اضافه کرده به ستار که سیم مشتاق است. و این تقریبا به 200 سال پیش میرسه. یعنی قبل از اون از ستار به این شکل چیز زیادی نمیدونیم، مگر اجداد این ساز تنبور و اینها، که خب فارابی در کتاب موسیقی کبیر که 1000 سال پیش نوشته شده اونجا اشاره کرده به تنبور که جد همین ستار هست.
استاد ذوالفنون، شما نوجوان بودید که کار آموزش موسیقی رو آغاز کردید و شاگرد بسیار سایی و زرنگی هم بودید. داستان اون پیشی گرفتن از درس استاد رو برای ما تعریف بکنید.
یک خاطره از مستخان معروفی که پیششون کار میکردم، اینا درس ها رو من جلو جلو میرفتم، ایشون یک درس من میدادم، من سه تا درس جلو تر میرفتم، درس رو زدم و اینا، ایشون گفتن که خیلی خوب بود، آفرین، تشویق کردن اینها در هنرستان. بعد گفتم که من بوزنمارش هم زدم، کتاب بود دیگه. گفت بوزنمارش چی عزیزم؟ گفتم اینجا نوشته بوزن. گفت نه زن، به وزن مارشه. آخه اونم یه چیز درست بالا نمیشون، به وزن باش اسم آهی نمیشه که بوزن مارشه. سر هم نوشته بودن.
خیلی متشکرم. همونطور که خدمتتون عرض کردم، دیگر دوستان هنرمند ما اینجا حضور دارن. آقای آرش زنگینه، آرش کارشناس هنرهای زیبا از دانشکده هنرهای دانشگاه علم و فرهنگ تهران هست، نوازنده هست، محقق، مدرس ریتم در موسیقی ایرانی و سازهای کوبه‌ای هست. اولین اثر خودش رو به نام مشتاق و پریشان همراه با برادر هنرمندش بیژن زنگینه در 19 سالگی منتشر کرده.
تبریک عرض میکنم این سال نو نوروزی باستانی ایرانو.
داستان رقص بسمل چی هست؟
رقص بسمل یک آلبومی هستش که در سال 2000 در هند دهلی نو به همراه خواننده بزرگ و عارف پاکستانی خانم عابد پروین ضبط شد. کارگردان و کامپوزر این آلبوم آقای مظفرعلی خان بودن. این سی دی در صوفی میوزیک در سراسر دنیا با عنوان سی دی طلایی سال شناخته شد. تلفیقی بود از اشعار امیر خسرو دهلوی و حضرت مولانا. بنده در این کار نقش طراحی ریتم‌های ایرانی و نوازندگی دف و چغانه و ضرب زورخونه را داشتم.
صحبت از چغانه کردید. برای شنوندگان عزیز ما شاید این ساز ناشناخته باشه. آقای زنگینه ممکنه صدای اون رو شنوندگان ما بشنوند؟
از 4 تا صدای اصلی تشکیل شده. این 4 تا صدا هستش که ترکیبی از فضاهای موسیقی نوین ایرانی رو تداعی میکنه. سازی بوده در دوره‌های بسیار قدیم، در دوره ساسانیان که باربود و اینها موزیسین اون دوره بودن، بله، استفاده میکردن به نام چغانه. این ساز تقریبا چنین صدایی داشته با یک تفاوت‌هایی که مدتی به فراموشی سپرده میشه و در دوره حافظ و مولانا خیلی در اشعارشون از این ساز اسم بردن،
چنگ و چغانه.
چنگ و چغانه، بله. بله. اما متاسفانه به فراموشی سپرده شده بود که با همت چندی از دوستان، آقای فربود یداللهی در تهران، سعی کردیم که این ساز رو دوباره احیا کنیم. یه 2-3 سالی هستش که دوباره مجدداً تلاش کردیم به فضای موسیقی کلاسیک ایرانی وارد بشه.
وقت اون رسیدی که از استاد زلفنون خواهش بکنیم به مناسبت این دقایق شاد قطعی با ستار بنوازند و شما هم با چغانه ایشون رو همراهی بکنید.
به کمال میل، خیلی هم به جا هست. اتفاقاً چون صحبت از ایام نوروز و شادی و اینها هست، یک قطعه بنده ساختم که چند سال البته منتها خب حالا به مناسبت نیست که اجرا کنیم. عنوان این قطعه سوار هست، چون یک تحرکی درش هست که به اسب سواری و چارنل اسب شبیه هست. از اون نظر اسمش رو سوار گذاشتم.
بسیار قطعه زیبایی بود. سپاسگزاریم از استاد زلفنون و آقای زنگنه. و اما دیگر میهمان ما سهیل زلفنون که از 9 سالگی به آموزش ستار نزد پدرش پرداخته، دانش آموخته هنرستان موسیقی دانشگاه تهران هست، از 21 سالگی به آمریکا مهاجرت کرده. تا کنون سهیل چند برنامه گروهی تا اونجایی که من میدونم و انفرادی در سالن‌های بزرگ موسیقی جهان داشته. سهیل در فن آهنگسازی هم موفقه و در حال حاضر به تحقیقات خودش در زمینه موسیقی محلی و سنتی ادامه میده. سهیل علاوه بر نواختن تار از صدای خوشی هم برخوردار هست. سهیل عزیز برامون ترانه‌ای میخونی؟
خواهش میکنم. قطعه هست از ساختای خودم، آهوی صحرا، شعر از مولانا که اجرا میکنم.
خیلی متشکریم و آقای زنگنه هم با چغانه شما رو همراهی میکنن.
با من مهرداد سپهری در برنامه جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا همراه بودید. همینجا به پایان این جنگ میرسیم. تا هفته بعد.
Thank you.
جنگ فرهنگی هفته رو شنیدید از مهداد سپهری. امیدواریم که برنامه مجله نیمه شب رادیو فردا مورد پسندتون قرار گرفته باشه. به پایان مجله نیمه شب رسیده ایم. مجله بامدادی رادیو فردا رو در ساعت 7 صبح میشنوید. من از شما خداحافظی میکنم تا لحظات دیگر. مهین گرجی با 3 دقیقه خبر با شما خواهد بود. با آرزوی شبی خوش و هفته ای خوش.